ترك الفعل مع اهل ادل على ذلك. حالا حواس جمع باشد، سه تا مثال صادق فرموده، نظر کنید آقا. ولهذا کان فهل انتم شاکرونه. خب هل بر چه جمله ای داخل شده؟ در ظاهر واقعشه بذاریم اسمیه. مثال دوم، فهل تشکرونه، هل بر چه جمله ای داخل شده؟ مثال سیوم، فهل انتم تشکرونه. این سه مثال ما داریم. یک وقتی خیلی با آبتا وعز کردم که لغت عرب به یک حرکت، به یک سکون، یک معنایی را بیان می کند که عرصه برای اظهار طلب شکر است از ذات اقدس الهی که خدا از بندگان خودش طلب می کند شکر را، چون خیلی دوست دارد که بندگانش شاکر باشند و به سبب شاکر شدن بهشت بروند. در همین کتاب خونده ایم که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود انا اغیر من معاذ و الله اغیر منی. اگه یادتون باشد در اون آیه خوندیم لا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء، که ذات اقدس الهی خیلی غیرت داره، غیرت خدا به اندازه ایست که راضی نمیشد زن فلانی زنا بدهد، ناموس فروشی کنه، ولی زن خدا که نیست، لیکن خدا غیرت زیاده، راضی نمیشد که زن شوهردار قاچاق فروشی کنه. هاکذا خدا خیلی مائله که مردم شاکر شوند. این سه مثال هر ستا برای طلب شکر است. حالا ببینیم طلب در کدام این ستا اشد است. مثلا یک کسی فرض کنید از یک کسی خواهش میکنه، میگه آقا خواهش دارم شما منزل ما بیا. این سه جور خواهش میکنه. گاهی به قسمی خواهش میکند که به اصطلاح بعضی طوائف یک تعارف سمرقندی میکنه، که من خودم مبتلا شدم به این تعارفات. تعارف سمرقندی میکنه، میگه آقا اگر اون فلسفه تشریف بیاری خونه ما سلفراز میفرمایی، وقتی اونجا میریم این سیگار نمیده، چای نمیده، حقم کرده. یک طلب به اصطلاح بعضی ها سرسرکیه، این طلب نیست. گاهی طلب متوسطه، میگه آقا خواهش میکنم تشریف بیارید خونه ما رو نورانی میفرمایی، از این حرف ها و وقتی هم میرید بدک نیست، یک چای یک سیگار ویژه میده. اما گاهی وقتی که میگه خواهش میکنم خیلی پافشاری هم میکنم، خیلی زیاد. وقتی هم اونجا میریم و دستگاهی ترتیب داده است، ده نفر دگر طلبیده و یک دم و دم بیرا انداخته، ایسه قسم طلب هست. حالا این سه مثال هر سه قسم هست. حالا مطلب میخونم تا برسیم سر مطلب امروز. فهل انتم شاکرون عدل، میگه هل انتم شاکرون، این خیلی قویش طلبش، خیلی قویه. فهل انتم شاکرون عدل، عدل و علا طلب شکر من فهل تشکرون. خب فرق هل انتم تشکرونه با فهل تشکرونه دیروز فرقش گفت. در هل انتم تشکرونه یک فعلی باید تقدیر بگیریم یا نباید بگیریم؟ چرا؟ هل بر فعل داخل میشه. پس در هل انتم شاکرونه یک فعلی اونجا در تقدیر هست. شاکرونه هم جداگانه دو تا شکر ذکر شده است. تأکید داره، تأکید تکراری. مد فهل انتم تشکرونه، اینجا چیزی باید تغییر بگیریم یا نگیریم؟ نگیریم، یک تشکرونه یه. آره؟ در فهل تشکرونه چه تغییر بگیریم؟ تشکرونه هست خودش بگم؟ نه، دویمی رو میگم. فهل تشکرونه؟ نمیخواد آقا، نمیخواد. گوش بده شما، گوش بده. فهل تشکرونه؟ پس اون اولی که محتاج به تقدیر فعله تکراری میشد و تکرار موجب تأکید است. اما فعل تشکرونه نه، چیزی تقدیر نمیگیریم. و اون هل انتم شاکرونه از فهل انتم تشکرونه هم تأکیدش بیشتر است. معلوم شد یا نه؟ پس این سومی مثل تعارف سمرقندیه، طلبیست خیلی مختصر. در هل تشکرونه اونجا حد وسط طلب، در فهل انتم شاکرونه طلبش خیلی قویست. حالا مثلا میخونم ها، مع ابراز ما سیتجدد فی معرض ثابت که درست خوندیم، که در مثال اول اسم فاعل آورد که درست خیلی آب و تاب دادیم، مثل ان الدین لواقع، که شاکر دلالت میکنه که الان بندگان خدا مشغول شکر هستن و حالی که ابدا یاد خدا هم نیستن، از بس خدا خیلی مائله که مردم شاکر بشوند، اصل اسم فاعل آورده، یعنی الان دارن شکر خدا میکنن. پس مثال اول اگر دقت بکنی سه سبب تأکید داره. یکی این که فعلی در تقدیر میگیریم با شاکر تکرر لازم میاد، و یکی این که لفظ شاکر دلالت میکند که الان شده است، که اون شعر من میخوانم هرچه باده باد که اون شعر میخوانن، هر کسی اون نقش خود بیند در آب، برگر باران و گازور آفتاب، که انه خدا به اندازه این ما الست که عباد شاکر باشد، که اصلا زیق عبارته که کنه خدا میبیند که الان مردم دارن شکر میکنن و حال این که همه کافر به نعمت خدایند. خب ابراز ما سیتجدد، یعنی اونی که بعد از این خواهد شد، خدا این ابراز کرده در معرض موجود، شاکر گفته، گفته شما شاکر هستین. فی معرض ثابت عدل بزن به کانه اول، مثال اول کانه، اون مثال اول عدل علی کمال العنایت به حصوله، که او خیلی دلالت میکند بر این که خدا خیلی میل دارد که شاکر بودن وجود بگیرد، علی کمال عنایت به حصوله. من ابقائه علی اصله، که اگر به اصل خود حل باقی میذاشتیم میشد مثال دوم. مثال دوم چیه؟ حل تشکرونه، هیچ خلاف اصلی نیست، حل مختص به فعل، بر فعل داخل شده. در مثال اول خلاف اصل شده یا نشده؟ چیه خلاف اصلش؟ بله، من ابقائه علی اصله کما فی هل تشکرونه. چرا این بر اصل است؟ مثال دوم لأنها داخلتون علی الفعل حقیقتا، اینجا واقعا بر فعل داخل شده، اما در مثال اول فعلی در بین نیست، ما به صنعت نحوی تقدیر میگیریمش داخلتا علی الفعل حقیقتا. و فی هل انتم تشکرونه لأنها داخلتون علی الفعل تقدیرا، اونجا تقدیر است، اینجا حقیقت است، و او که تقدیر خلاف اصل است، پس برخلاف اصل رفتار شده. و دیروزم عرض کردم که خلاف اصل نکته میخواهد، حالا برسیم بهش. لأنها داخلتون علی الفعل تقدیرا، لأن انتم فاعل فعل محذوف یفسره ظاهر، که اون ظاهر کیه در مثال اول؟ مثال اول تاکلونه. خب و ایزن باز از سومی هم بهتره. و ایزن فهل انتم شاکرونه ادلو علا طلب شکر من اف انتم شاکرونه. خیلی دقیق میگه اف انتم شاکرونه. اگر باب اشتغال یاد شما باشد، حمزه اسم سابق باب اشتغال، اگر بعد از حمزه واقع شد واجب نصب بدهیم یا راجح نصب بدهیم؟ راجح یعنی طالب فعل هست، لیکن نه به شدت. حمزه، حمزه فعل میخواد، غالبا بعد از حمزه فعل میاد، اما هر نه 100% طالب فعل هست. پس اف انتم شاکرونه. حالا اینجا ما واجب بعد از حمزه فعل بگیریم یا مستحب؟ اما در مثال اول واجب فعل تقدیر بگیریم یا مستحب؟ واجب است. خب دقتون ها. و ایزن فهل انتم شاکرونه که مثال اول است، ادلو علا طلب شکر. این خیلی طلب قویست مثال اول. از چه قویست؟ من ان اف انتم شاکرونه که حمزه آمده اونجا حل بوده در مثال اول، اینجا حمزه. و این کان ثبوت به اعتبار کون الجملته اسمیتن، ولو در فانتم شاکرونه جمله اسمیه اول این کتاب خونده ایم که جمله اسمیه هم تأکید نکند، لیکن به اندازه ای که حل تأکید نکند طلب فعل را اونقدر نیست به اعتبار کون الجملته اسمیتن. چرا اون حل از این که حمزه داره بهتره؟ لأن حل ادعا للفعل من الحمزه. بجات این که حل طلب کننده دعوت، یعنی طلب است، میگه برای من دعوت اومده که فلان جا برم طلب. لأن حل ادعا، حل بیشتر طلب میکند فعل را از حمزه، چون حمزه در باب اشتغال خونده این که لازم دارد فعل را به طریق استحباب، اما حل دیروز و پریروز امروز میخوانیم که فعل را طلب دارد به طریق وجوب. پس این بیشتر طالب فعل حل. حمزه نه، خب طالب هست اما خیلی پافشاری نداره. لأن حل ادعا للفعل من الحمزه، فترکهو معها ای ترک الفعل معهل ادل على ذلك. پس ترک فعل با حل که مثال اول است، فترک فعل معهل ادل على ذلك، این بیشتر دلالت میکند بر کمال عنایت ذات اقدس الهی شاکر بودن بندگان خود را. ادل على ذلك ای على کمال العنایه به حصول ما سیتجدد. و اونجا من خیلی مثال زدم اول کتاب آغازان، مولا نصرالدین همیشه در صدد بود که ده سکه طلا گیرش بیاد و بعد خواب رفت و در بین خواب اینها، اگر کسی یادش باشه، علا کمال العنایت به حصول ما سیتجدد. ولهذا ای ولان هل ادعا للفعل من الحمزته لا يحسن هل زید المنطلقون الا من البلیغ. از خالد آزم گفتن من خودم ندیدم، لیکن از کسانی من شنیدم که کمال اعتماد دارم که اینها بی مدرک حرف نمیزنن. در کدام غزوه بود که تمام اصحاب فرار کردند و حضرت امیر علیه السلام اطراف پیغمبر میچرخید و دشمنها را دفع میکرد؟ احد. اونجا دارد که جناب خلیفه دوم زمان ریاستش دیگه ریاست مستقل پیدا کرده و مولا امیر المؤمنین هم رفته تو باغ و اونجا بیل میزنه. یک روز یک گذار خلیفه با منطبعش افتاد توی باغهای کوچه باغهای مدینه و حضرت امیر المؤمنین دهاتی ها سر صورت پرخاک و ریش مقدس پرخاک و پاچم ورمالیده تا بالای زانو و بیدم روشونش رو دارد با خودش میاد. آقا با منطبع همی که نزدیک رسیدن، آقای عمر یک تعظیمی کرد که تقریبا میخواست نشانیش به خاک بیفته. حضرت از پشت بینی یک جوابی داد و رد شد. بعد خلوت شد و گفتن آقا تو امروز بله کذا و فلان این بابا از بیچارگی داره تو باغ کار میکنه اینها. این چه تعلیمی بود بهش کردی؟ گفت مطلب ایست بریم خونه میگم بهتون. بعد رفتن منزل گفتن چه بود؟ گفت در اون غزوه گفت همه دم به علم کردن فرار کردن. خب من از یک طرف یک دفعه دیدم از اقل سرم کسی صدا کرد کجا میری پدر سخته برگرد نگاه کردن همین آدمه. گفت چشمهاش مثل کاسه خون شمشیرم دستش. دیدم اگر عذر نتراشد مرا پدر برا در میارد. گفتم یا علی من دارم کر و فر میکنم. گفت پدر سوخته کر و فر ما اصلا نمیخواییم. تو جا تمیجا به ایش چرا فرار میکنی؟ کر و فر کار تو نیست، کر و فر کار علیه. ای طرف برو او طرف برو، تو داره میخوایی فرار کنی ببین سوراخ موش. گفت اون هیکلش اون هیبتش هر وقت اینه میبینم مرا این حال ما میدارم. حالا این یک افسانه ای نیست، این خیلی قیمتیه. جناب تفتازانی، جناب سکاکی، جناب بلسد میگوین خلاف اصل رفتار تردن کار هر کس نیست، کار عاقله. عاقل خلاف اصل رفتار میکند برای نکته، اما مردمان دیوانه شب و روز خلاف اصل رفتار میکنن، قیمتی هم نداره. لذا میگد مثال اول خلاف اصل است و این خلاف اصل اشاره به نکته ایست. هر کس خلاف اصل رفتار کند قیمتی نداره. شب و روز ما میبینیم اگر شخصی که با سواد است در مجلسی عمدن قواعد را اشتباه بگوید میفهمن این غرضی داره، بی غرض نیست کاره. اما او بیچاره بی سواد که شب روز غلط میخوند و خجالت هم نمیکشه. عبارت گوش بده: ولهذا ای ولان هل اد آل سئل من الهمزه، و چون که حل طلب کننده تر است، بچه حل طلب کننده تر است فعل را از همزه، همونی که از کردم که همزه استحبابی است و حل واجب است. لا یحسن حل زید المنطلقون الا من البلیغ، که این خلاف اصل است. حل باید بر فعل داخل بشود، اینجا بر اسم داخل شده و حال این که اصلا فعلی نه در تقدیر نه در لفظ است، هیچ چیزی نیست. میگین چرا آقا آخر این چرا داخل کردی بر اسم؟ این خلاف اصل ترک واجبه، لیکن چون شخص بلیغی است میفهمیم غرضی داشته است. و یک وقتی حکایت به شما عرض کردم، یک آقای فاضلی ایشون با هم تو مجلس بحثمون افتاد، بعد محی مغالطه میکردم قواعد رهی برعکس میگفتم اون از بین بردن. یکی از مراجع دست دوم اینم هی مرا کمک میکرد، بعد اون شخص که رفت گفتم آقا شما چرا مرا کمک میکردی؟ گفت آخر تو استاد فنی فلان. گفتم من همش غلط میگم. گفت اعوذ بالله، ما به شما عقیده مندیم، غلطی داشتی؟ گفتم بله. گفت چه غلطی داشتی؟ گفتم این شنیدن به بعضی ها جسارت میکند، من خواستم اینو از بین ببرم که بیهایی نکنه دیگه. حالا شخص بلیغ اگر برخلاف قواعد تکلم میکند لابد نکته داره، اما آدم بی سواد شب روز غلط و غلط میکنه، چه کارش داریم؟ لا یحسن هل زید المنطلقون الا من البلیغ لانه الذی یقصد به الدلاله یقصد به الدلاله علی الثبات. بذات این که این شخصی که خلاف اصل رفتار میکند و میفهمد که من دارم خلاف اصل رفتار میکنم، قصد صحیحی داره. چیه؟ میخواد شیئی که طالب او هست و وجود نداره بفهماند که من به اندازه ای طالب این کار هستم که خواب ببینم این کار را. و انشالله کفایه خوندی اونجا اینه میگه. و فصحا و بلغا و حکما قصه ها درست کرده ان، شطور در خواب بیند پنبدانه، گهی لف لف خورد گه دانه دانه. انسان هر چیزی را که طالبه ای همیشه به نظرش دلده می کند که او شعر دارد: هر کرا از دور بینم پندارم تو ای، اون شاگرد جسور گفت که شاید خر ببینی، گفت باز پندارم تو این مقصود انسان هر چیز را که خیلی طالب است او را که انه موجود میبیند. ازا غالب جوانهایی که دیده ای صبح پا میشن میرن لبه هاوز شلواره را آب میکشن چون طالب است، اما پیرمرد بیچاره اولا چیزی در فکرش نیست. خب لأنه الذي زمیر انه را بزن به بلیغ، لأن اون بلیغ الذي اون چنان کسی است که یقصد بهی به سبب این خلاف اصل از دلالت علی الثبات، که میخواد بگد که الان موجود است و ابراز ما سیتجدد فی معرض الوجوب، به خلاف غیر البلیغ که بلیغ اگر خلاف اصل افتار میکند هیچ از نفهمیشه غلطی در کار نیست، نمیفهمد و غلطی میگوید. به خلاف غیر البلیغ فانه لا یفرق یا لا یفرق یا لا یفرق بینه و بین هل ینتلق بیدون. آدم بی سواد چه میفهمد که اصل هل ینتلق است و هل بیدون منتلق خلاف اصل است، او این چیز شنیده و میگه لا یفرق بین این هل زید المنطلق که جمله اسمیه باشد و بین هل ینطلق که هل بر فعل داخل شود جمله فعلیه هل ینطلق زیدون. فکان الاولا بهی ان یدخله علی الفعل، پس بر عمر بهتر اینه که کر و فر نکنه همونجا بیسته، اگر خواست فرار کند علی تغییرش میکنه میگه کجا میری مسکن. فکان الاولا بغیر بلیغ ان یدخله، زمیر ها یدخله را بدن به حل، فکان الاولا بهی بهی را بدن بغیر بلیغ، پس سزاوارتر است به این غیر بلیغ ان یدخل اون حل را علی الفعل کما هو اصله، کرفر نکند، کرفر ماله بله علیست و بله تمام شده. وهیه این خیلی نکته عجیبی است اینو فراموش نکنید، وهیه ای هل قسمانه بسیطتون وهیه التي یطلب بها وجود الشیء. منظومه بخوان انشاءالله. سابقا که خیلی میگفتن بعد حتی برای من خدیث نامه نشد که تو چرا این فلسفه را تعریف کنی که مردم را گمراه کنی، بعد تمجید امام را میکردن که استاد فن فلسفه یا فضولی ها موقوف شد دیگر. حاصل منظومه بخوان، این در منطق منظومه نه در فلسفه ایش. اصل مطالب سلاستون، اصل مطالب سلاستون علم، مطلب ما، مطلب حل، مطلب لم، ما هو شاره الحقیقی و دشتباک محل انیقی. دیگه تمام سؤال هایی که می شود پشتاست و لفظ سؤال ستاست. مطلب ما که در منطق میخونی زیدون ما هو، مطلب حل، حل زیدون عادلون، مطلب لیم، لما فعلت این کار را، چرا این کار را کردی. و حل دو قسم میشه، ما هم دو قسم میشه، لما هم یکی میشه پنجتا. اینو در منطق منظومه نگاه کن، اصل مطالب سلاستون علم، مطلب ما، مطلب حل، مطلب لیم، ما هو شاره و الحقیقی و دشتباک مع حل انیقی. حالا اینشون میخواد همو را بگویه، حواس جمع کن. وحیه ای حل قسمانه، میگه حل بر دو قسم است، بسیطتون وهی التي يطلب بها وجود شيء او لا وجوده. حل بسيط اون است که فقط سؤال از وجودش میکنه، بیشتر از این کاری نداره. مثلا کسی وارد شده است در قوم تازه، میگه آقا اینجاها مدرسه وجود داره در قوم یا نداره، فقط میخواد وجود مدرسه را بفهمه، زائد بر این کاری نداره. اینه میگن حل بسیطه. یک دفعه این است که میدوند مدرسه وجود داره در قوم، لیکن سؤال میکند که آیا بیگانگان را در این مدارس موجوده قوم راه میدن یا نمیدن. پس اینجا دو چیز است، یکی اصل وجود که مدرسه موجوده و یکی راه میدن یا راه نمیدن. این میگن حل مرکبه. پس حل سؤال از دو چیز شد، یکی سؤال از اصل وجود شی و یکی بعد فراغ عن الوجود سؤال از چیزی که بر این موجود بار میشه، یعنی راه دادن بیگانگان در مدارس یا راه ندادن. عبارت گوش بدادن. و هی ای حل قسمان بسیطتون، بسیط همه دا خونیم بسیط یعنی یک چیز، یک چیز مرکب نیست از چیزی. بسیطتون و هی التي یطلب بها وجود شیئن او لا وجوده، یا طلب میشد وجودش یا لا وجودش. مثلا فرض بگیر اون قصه ابو سفیان هم بگیم چکار کنیم دیگه. خب در جنگ احزاب، احزاب اسمش با خودشه، از بازی منش همینه، از همه جا جمع شده بودن به جنگ پیغمبر. بعد هوام سرد و تو خیمه ها و ابو سفیان کور مادرزاد پدر سوخته، شب خواستن مشوره کنن فردا چی جور حمله کنیم نکنیم فلان. بعد ابو سفیان گفت که حالا ما میخوام مشوره کنیم، شما ملتفت باشین، جاسوس محمد اینجا نباشه. جاسوس حضرت اونجا نشسته بود. اول ای گفت، گفت اطراف ما که کسی نیست، بقیه ببینن. به این پلتیک خودش لو نداد. حالا ابو سفیان به حل بسیطه گفت جاسوس محمد اینجا موجود هست یا موجود نیست، فقط وجود جاسوس رو میخواست. پس اینجا سوال از وجود و عدم الوجود اینه بسیطه میگیم. و هی التي یطلب بها وجود شیء او لا وجود که قولنا حل الحركه موجودتون. اینا دیگه بالا فلسفه بخوان که حرکت بر چند قسم است، حرکت وضعیه، حرکت جوهریه. حرکت جوهریه رو اونجا مثال میزنن به این که این گندم را شما زیر زمین پنهانش میکنی، بعد از مدتی این میروید تا حد معینی، این حرکت جوهریه میگن. و ملا صدرا و امثالش اینقدر در این دعوا دارن که ما گاهی شوخی میکردیم گفتیم خود این هم نمیفهمن که حرکت جوهریه یعنی چه. خواهی مال فلسفه است که قولنا هل الحرکت موجودت او لا موجوده، بعضی منکرن که حرکت وجود نداره. خب و مرکبتون قسم دویم، هل هل مرکبه و هی التي یطلب بها وجود شیء لشیء. وجود شیء یعنی سکنا دادن بیگانگان، لشیء یعنی مدارس موجوده. پس سؤال میشد از وجود شیء لشیء. وجود شیء یعنی سکنا دادن، لشیء یعنی مدارس قم. مثلا یطلب بها وجود شیء لشیء او لا وجوده، یا یعنی میگن را نمیدن. که قولنا هل الحرکت دائمتون، حالا فهمیدیم حرکت هست وجود داره، میگیم حرکت دائمیست یا گاهی قطع میشود. پس اینجا سؤال شد از حرکت موجود که آیا دوام داره یا دوام ندارد. لذا این مرکب از دو چیز است، اینو بهش میگیم مرکبه. که قولنا هل الحرکت دائمتون او لا دائمه، فإن المطلوب هو وجود الدوام للحركة. اینجا دو وجود است، یکی اصل وجود حرکت و یکی وجود دوام حرکت. پس دو وجود شد، لذا میگیم مرکب است. جهل مرکب هم همینجا اونجا هم دو جهل است. او لا دائمه، فإن المطلوب هو وجود الدوام للحركة او لا وجوده. وقد اخذ في هذه شيئان، پس عقل شده هست در این حل دویم دو چیزه غیر الوجود، به وجود کار نداریم، دو چیز دیگه هست که دوام باشد و وجود دوام. و فی الاولا شیء واحد، اون یک چیز است. فلذا کانت مرکبتن به نسب الیها، لذا این حل دویم مرکبه به نسب به حل اول. زمیر الیها را به اولا بذار. فالوجود فی البسیطت محمولون، وجود در حل بسیطه خبر مبتدایه، اما در حل مرکبه چه کاره یه؟ فالوجود فی البسیطه محمول و فی المرکبه رابطتون. اینم باز انشاءالله منظومه بخون اگر مطالعه بکنی جاره میفهمی خورده که ابسط وجود رابط و رابطی دو وجود دارن، یکی وجود رابط یکی وجود رابطی. وجود رابط همون هست و نیست رو میگه زیدون قائمون، اون قیام زید و خود زید بینشون یک هست یا نیست، زید عادل هست عادل نیست، این رابط بهش میگن، همونی که من شما اسناد بهش میگیم. خب فل وجود و فل بسیطت محمولون زیرش میگه این خبر مفتداست و فل مرکبت رابطتون، و در مرکبه وجود رابطه اسناد است، خبر اون دائمون اولا دائمونه که دائمون خبره، اون وجود در وسط رابطت امون هست و نیست، دوام هست دوام نیست. خیلی ول باقیت من الفاظ الاستفهام تشترکو فی انها لطلب تصور فقط، پس باقی ادات استفهام تا حالا ما خوندیم همزه را و خوندیم حل را، همزه گفتیم ام الباب است، هم در تصور استعمال میشد هم در تصدیق. حل باقی ادات استفهام هرچه که داریم مخصوص به تصورند، همشون شریکند در این که برای تصور استعمال میشن هرچه ادات استفهام داریم. والباقیت من الفاظ الاستفهام تشترک و شریک یک دیگر هستند در چه؟ فی انها لطلب تصور فقط، این ماده اشتراکشون که همه برای طلب تصورند. و تختلف با یک دیگر مختلفن من جهت ان المطلوب بكل منها تصور شیء آخر، اینا تصور مکان، متا تصور زمان، و همچنین بقیه ادات استفهامی که داریم هر کدام تصور هست لیکن با یک دیگر متباینن، اینا سؤال از مکان، متا سؤال از زمان، پس همشون برای تصوره، منتش اون تصور مکان، اون تصور زمان، اون تصور چیز دیگه که میخوانیم میرسیم به این. و تختلف من جهت ان المطلوب بکل منها اون باقیه، منها رو به باقیه بزن، بکل اون باقیه تصور شیء آخر بیده، فیطلب به ما شرح الاسم که الان عرض کردم ما هو شارح والحقیقی و زشتباک مع حل علیقی، الان توضیح میده. پس ما دو جور استعمال میشن، یکی شارح و یکی بیان ماهیت، که در حاشیه اگر یاد شما باشد اونجا گفت که ماهو سؤال عن الحقیقه، یک ما حقیقی بهش میگن، یک ما شارحه که میگیم سعدانه ماهو، سعدانه چیه؟ بگه نبتون، این حقیقت رو نگو، این همه در شرح داد که این دفت سعدانه یک قسم از گیاه هست، پس ما شد دوتا، ما شارحه ما حقیقیه، لذا منظومم همین رو میگه ما هو شارح و الحقیقی و ز اشتباک محل علیقی، الان اشاره میکنه. فیطلب به ما شرح الاسم که قولنا مل القا، اونجا گفتیم ما سعدانه، اون چه جواب داد؟ نفتون. اینجا میگه مل القا، القا چیه؟ تو حافظ خوندم که القا شکار کس نشود دام بازگیر، میگم آقا القا چیه؟ میگه تاترون مرغی، ماهیتش نگفت، فقط من سوال کردم که از القا چیه؟ گفت یه مرغی است، اما ماهیت اینجا بیان نشد، فقط شرح الاسم است، القا اسم است برای یک مرغی. فقال نام القا طالبا، بالا یا پایین یا حاشیه بنویس، مثل سودانه نفتون است، هیچ فرقی نداره. که قولنا مل انقا طالبا ان یشرح هذا الاسم، طلب میکند که این انقا شرح بده که چیه، یعنی ماهیت اسم، یعنی اسم چیه. ان یشرح هذا الاسم و یبین مفهومه، که مفهوم عنقا چیه، مثل اون بنده خدا نباشد که میگن تو کوشت داد رو منبر داد زد گفت که آقایون آخر زمان شد، بچه های ما را دارن کافر میکنن. خیلی شخص مهمی هم هست. خب مردم گفتن یعنی چه پیش آمده نجف کرده؟ بعد گفتن آقا چطور؟ اون بچه ها از مدرسه در می اومدن با هم می گفتن یه درد و پوته هست، یه درد و پوته هست. گفتن خب این چه شد؟ این چه در این بر کفر بچه ها شد؟ گفت نمی فهمین یه درد و پوته هست یعنی خدا دوتا هست. قاطر جل کرده بود. نه بابا یه درد و پوته هست یک دوات روی زخم بریزن. حالا انقا چیه؟ میگیم طائران یک مرغی است. طالبن ان یشرح هذا الاسم لهو داره کتابه شما نداره ان یشرح لهو هذا الاسم نداره خب نیبود دیتر بود طالبن ان یشرح هذا الاسم و یبین مفهومه همه در مفهومش بیان شود و انه لأی معنی وضعه طالب این است که این برای چی چیز وضع شده برای حجر برای شجر برای چه میگه برای مرغ برای یک مرغی است بله و انه لأی معنی وضعه فیجابو به ایراد لفظ اشهر جوابش به یک لفظ دیگه میدیم که بهتر فهمیده میشه میگیم طائرون بود یک کبیرون هم بچسبون طائرون کبیر مثلا فیجابو به ایراد لفظ اشهر سواء کان من هذه اللغه و من غیرها خدا رحمت کند استاد ما را شلما میخوندیم بعضی لغت های شرح لغت به ترکی آشیا ترجمه کرده این بزرگوار این اندازه میخندید عجب نود این چه دیگر شرحیه نود ما بعد از صرف میخوندن و پس کن امثل امثل خوندن یه خورده آشنا شدیم با لغت عرب حالا ما برای ما ترکی ترجمه کنم ما ترکی چی میفهمیم حالا میگن اگر شما آنقا را ترجمه کنی یا به فارسی یا به لغت دیگر به شرطی طرف بفهمه و الا اگر به لغت دیگر ترجمه کنی و طرف نفهمه که این بدتر میشد پس دوباره انقا را ترجمه کن به یک لفظی که مشهورتر در همون لغت فارسی باشد چون انقا لفظ فارسی است یا اینکه نه به یک لغت دیگری به شرطی که طرف اون لغت را بفهمد خب سبا اون کان من هذه اللغه او من غیرها او ماهیت المسما یا اینکه ما سوال میشد از ماهیت مسما فرض کردیم که شعر منظومه دارد ما هو شاره و الحقیقی شاره همین بود که در انقا گفتیم حقیقی همون ماهیت شعر است که در حاشیه خونده ایم و ماهیت رو هم که صیغه سازی کردیم که ماهیه یا ما هو وقت این مصدر درست کنیم قانون مصدر جعلی هم که این بود که یک یای مشدده و تای تعلیف میچسبونیم مصدر درست میشد ماهیت اصلاش بود ماهیه یعنی چی چیز است این ماهیت چی چیز بودن پس ما سؤال میکند از ماهیت یعنی ما سؤال میکند از چی چیز بودن چی چیز بودن بیان حقیقت میخواد که این حقیقتش بگو که این چیه بعد ما میگیم میگد الانسان ما هوه یا ماهیه میگم حیوان و ناطق این شد سؤال از حقیقت شی سؤال از ماهیت شی او ماهیت المسما ای حقیقته التی هو بها هو یک کلمه از خالد اینا رو بشنوی خیلی خوبه ها میگیم این ماهیت و حقیقت یعنی چه؟ یعنی اون چیزی که شیء به سبب اون چیز اون چیز است بگیم دیگه اینا رو باید یه خود بشنوید در معالم اگر کسی یادش باشه حالا به خودم هم یاد نیست در کجایه که میگه فرق است بین صفات نفسیه و غیر نفسیه میگه صفات نفسیه آن است که اگر معدوم شد شیء معدوم میشه مثلا انسان مرکب است از حیوانیت و نطق هر کدام این دوتا معدوم شد انسان معدوم میشه لذا اونهایی که به دعای ائمه سلام الله علیهم اجمعین مسخ شدن حیوانیتش باقی است کتاب فارق اگه بخوانی میفهمی چه خبر است. حاصل حیوانیتش باقی است، ناطقیتش از بین رفت. اینو دیگه انسان بهش نمیگه، این حیوانی است. بوزینه به اصطلاح بعضی ها، میمون به اصطلاح بعضی ها، تک به اصطلاح بعضی ها، اینا میگن صفات نفسانیه، که یعنی جنس و فصل هر کدامش معدوم شد این شخص معدوم میشد. آدم بوده تبدیل به سگ شد و بالعکس. پس ماهیت شی یعنی اون چیزی که چیز به سبب او چیز است. ماهیت انسان چیه؟ ناطقیت، که به سبب ناطقیت انسان انسان است، که اگر ناطقیت رفت دیگه انسان نیست. پس ماهیت یعنی اون چیزی که شی به سبب اون چیز شده است. عبارت ببینید وقت خدا دارن. بله، ای حقیقته التي هو، حقیقت اون شی، التي اون چنان حقیقتی که هو در مثال ما، هو اون انسان به سبب اون حقیقت انسان است. انسان به سبب ناطق انسانه. حقیقت انسان، التي اون حقیقتی که هو اون انسان به سبب اون ناطقیت هو انسان است. که قولنا مل حرکتو، آمده میگد آقا این فلاسفه که با هم بحث دارن که حرکت هست نیست، حرکت بر چند قسمه، حرکت چیه؟ این حقیقت حرکت رو میخواد. مثل میگه مل انسان، یعنی انسان حقیقتش چیه؟ خب انسان رو بلدیم، اگر چه انشاءالله کفایه میخوانی. آخون میگد هیچ کس این حقیقت انسان رو نفهمیده چیه. میگه بابا خود تو حاشیه داد میزند که الانسان حیوان و ناطق. میگه اینا بی خود میگن، ماهیت انسان اینی، غیر از علام الغیوم کسی دیگه نمیفهمه. حالا بنابرای که میفهمیم الانسان ماهو، جواب میدیم چه؟ حیوان و ناطق. حالا یک کسی آمده میگد این حرکت را که فلسفه با هم بستند ماهیه، حرکت چیه؟ سؤال میکنید از جنس و فصلش. که قولنا مل حرکتو، ای ما حقیقتهو، ما حقیقت مسمى هذا اللفظ، یعنی حقیقت مسمى این لفظ چیه؟ حقیقت مسمى انسان بگو فهمیدیم. حقیقت مسمى انسان که من و شما هستیم، حقیقت من و شما حیوانیت و نطق. حالا میخوایم ببینیم حقیقت مسمى حیوان و کاف چیه؟ از شخص فلسفی سوال میکنیم. ای ما حقیقت مسمى هذا اللفظ فیجاب به ایراد ذاتیاتهی. حاشیه یادت هست و یقال لهذه الثلاثه ذاتیات، چه ثلاثه؟ احسن. فیجاب به ایراد ذاتیات، حاشیه یادت هست و یقال لهذه الثلاثه ذاتیات، چه ثلاثه؟ احسن. فیجاب به ایراد ذاتیاتی من الجنس و الفصل، میگن نورد در جواب نمیگیم چون تعریف به مساوی میشه. و تقع حل البسیطه، همون که و زشتباک مع حل علیقی رو میخواد بیان کند. پس حل دوتا شد، ما هم دوتا شد. اون وقت این ما که دوتا شده با دوتای حل تداخل دارن. حالا بخونیم بعد از چای انشالله. چای اومده؟ و تقع حل البسیطه به ترتیب بینهما، ای بین ملتی لشرح الاسم ولتی لطلب ماهیته. یعنی مطلبکی از خارج عرض کنم که زشتباکن را بفهمیم و عبارت را هم بفهمیم انشاءالله. فرض کنین مجلسی صحبتی می شود از روناس، روناس کسی این لفظ را می شنود، نمیفهمد رو ناس یعنی چه. بعد میاد پیش اهل لغت و آقا ما شنیدم فلان مجلس اسم از روناس بودن. روناس چیه؟ میگه روناس یک گیاهیست که اگر بخوان نخی را رنگ سرخ بکنند اون روناس را جوش میدن، آب سرخ درست میشد، نخ را توی او میزنن. این روناس است. پس روناس را فهمیدیم یک گیاهیست. این آدم معنای روناس را فهمید، گیاهیست رنگ دار. میره پیش عطار، حالا فهمید روناس یعنی چیزیست که برای رنگ کردن خوبه. میره پیش عطار میگه آقا شما روناس داری؟ میگه بله. چقدر میخوای؟ یک کیلو. خب پس اول سوال کرد روناس چیه؟ مثل عنقا سوال کرد که عنقا چیه؟ مثل سعدانه که در حاشیه مثال میزند سوال کرد که سعدانه چیه؟ این ما اشاره های هست. شرح این لفظ را پرسید که روناس چیه؟ بعد از اون آمد پیش عطار وجودش را میپرسه که شما روناس داری؟ میگه بعد چقدر میخوای؟ یک کیلو. میگه یک کیلو بده. اول ما اشاره استعمال کرد برای فهمیدن این لفظ روناس، مثل فهمیدن لفظ عنقا سعدانه. بعد هم وجود را سؤال کرد از جناب عطار. حالا آمده و پیش قالی بافا میگه حقیقت این روناس چی آخه؟ این چطور اینجور خوب رنگ میکنه؟ پس حل بسیطه بین دوتا ما واقع شد. مای اولی شارحه که روناس شناخت که گیاهیست. بعد حل پیش عطار که روناس داری یا نداری؟ بیرون. بعد روناس که ما هوا شارحون حقیقیون. ما یا شارحه یا حقیقی، یعنی سوال از ماهیت. شارحه سوال از تفسیر لفظ. حل بسیطه بسط این هر واقع میشد. اول به ما شارحه سوال کرد روناسیه. بعد دکان عطار آمد که وجود داره توش تو روناس یا نداره. بعد میره پیش قالیباف ماهیتش میپرسه که ماهیت این روناسیه که میره خوب رنگ میکنه. و ما هو شارحان حقیقی و زشتباک معهل، یعنی دو طرف حل اینا گرفته اند. همینه میخواد بگرد. و تبع حل البسیطتو فت ترکیب بینهما. و واقع میشود حل بسیطه در ترکیب سؤال بین این دو، که سائل اول به ما اشاره سؤال میکند، بعد از اون به حل بسیطه وجود را میپرسه، بعد از اون ماهیتش را سوال میکند که این چه است. ترکیب بینهما ای بین ملتی به شرح الاسم این یک ما، ولتی به طلب ماهیت ما حقیقی. یعنی ان مقتضى ترکیب طبیعی ان یطلب اولا شرح الاسم ثم وجود المفهوم سی نفسه ثم ماهیته. دیگه سؤال عقلائی همینه. سؤال عقلائی ترکیب داره. آقا تو اول معنای لفظ را بفهم، بعد از اون داد بزن که دنیا را کفر گره. تو معنای لفظ همین نفهمیدی داد بزنی دنیا را کفر گره. تو اول معنای اعلم را بفهم، بعد بگو این آقا اعلمه. داد نزن بخود. اول معنای لفظ را بفهم، بعد از اون سؤال کن که همچه چیزی وجود داره یا نداره. بعد که وجودش هم فهمیدی از ماهیت و حقیقت سؤال کن. بله، يعني أن مقتضى الترتيب الطبيعي أن يطلب أولا شرح الاسم. روناس چیه؟ بفهمید روناس چیه؟ القا چیه؟ سعدانه چیه؟ یعنی مسماش کیه؟ ثم وجود المفهوم فی نفسه. بعد از این بپرس که حالا القا وجود داره یا نداره؟ سعدانه وجود داره یا نداره؟ روناس آقای عطار داره یا نداره؟ ثم وجود المفهوم فی نفسه، ثم ماهیته. بعد جنس فصلش رو بپرس که روناس جنسش چیه، فصلش چیه، انقا جنسش چیه، فصلش چیه، و هاکذا سعدانه. ثم ماهیته و حقیقته. لأن من لا يعرف مفهوم اللفظ استحال منها طلب وجود ذلك المفهوم. بذارینا بگیم خدا رحمت کند آیت الله اصفهانی، ظهر نجف که میشد در کوچه ها شاید انسان ادعا کند هیچ کس را نمیره مگر اونهایی که کار مهم دارن. ما از کوچه رد میشدیم، دیدم آیت الله اصفهانی مرحوم با یک نفر توی کوچه به اندازه گرم است مثل تنور خباز. از دور تا مردید که فلانی ما امروز طالب مجهول مطلق شده ایم. چون فلاسفه میگن طلب مجهول مطلق محال است، اصلا از عاقل سر نمیزنه. فرمود ما امروز طالب مجهول مطلق شده ایم. گفتن چطور آقا؟ اون خونه فلانی رو میخواییم نمیدونیم کدوم کوچه ایم. گفتن آقا اونه. خب خدا رحمت الله خندید. حالا انسان اول روناس را نفهمه که روناس چیه؟ روناس خوردنیه، پوشیدنیه، سوار شدنیه، نمیدونه روناس چیه. حالا رسه در دکونها و بگه روناس دارید روش دیوانه. روناس برید چه میخوای آخر دیوانه؟ پس انسان تا معنای لفظ را نفهمه او را طلب کند از عطار این کار عادل نیست. لأن من لا يعرف مفهوم اللفظ، اون کتابه که گفتم آقا دون یک وقتی رفتم بغداد گفتم که شما از میشد بله ثمار القلوب داری، به قد بالای خیلی نبای عجیبی کرد. گفت برای چی میخوای اینا؟ گفتم لازم دارم. خیلی همچه تعجب کرد و بعد گفته بله دارم، لیکن 32 دینار قیمت شد. گفتم بیار. آورد و مام در آورد این 32 دینار پیشش گذاشتیم و یه نگاهی کرد و میخری؟ گفتم بله، من لازمش دارم، من فهمیدم این میخواد چیزی به من بده. گفتم من لازمش دارم، از نجف اومدم. گفت آخه این از چه بحث میکنه؟ گفتم از این و اون. بعد گفتم بلاسه است 30 دینار پس داد، 2 دینار نگاه داشت یا 29 دینار 3 دینار نگاه داشت. خدا حالا فهمیدن که تو اینه طلب کردی میفهمی چیه، بلا قیمت همین 2 دینار 3 دیناره. پس انسان چی داره نفهمد و طلب کند؟ اقلا میخندن بهش. پس اول بپرس که روناس چیه، اون بیاش که رنگ میکنه. بعد برو از عطار بپرس. لأن من لا يعرف مفهوم اللفظ استحال منه، محال است از اون من، زمین من ها به اون من لا یعرف بزن، استحال از اون من لا یعرف طلب و وجود ذلك المفهوم. و من لا یعرف انه موجود استحال منها طلب و حقیقته. خیلی دقیق است. خب حالا ما روناس شناختیم، یه بیایش بری رنگ. اگر در قم میدونم نیست، در دکونهای عطارها رفتم و دیدم نیست، اینجا در صدد بشم که ماهیت روناسیه اقلایی نیست. اول باید بفهمم که در قم روناس هست، بعد سؤال کنم از قالیبافا که آقا این ماهیتش چیه، جنسش چیه، فصلش چیه. پس اینا به ترتیب است. اول معنای لفظ را بفهمید، بعد از آنی که معنای لفظ را فهمیدیم بریم ببینیم وجود داره یا نداره. بعد از آنی که فهمیدیم وجود داره در صدد بشیم که ماهیتش چیه. لأن من لا يعرف مفهوم اللفظ استحال از اون من لا يعرف طلب وجود ذلك المفهوم که ترتیب دویمیست، و من لا يعرف انه موجود استحال منه طلب حقیقته، که حافظ اشاره به همین میکند، میگه به هر ز طالب سی مرغ و کیمیا میباد. همینه میگه، میگه تا اول برو ببین کیمیا وجود داره در علوم، سی مرغ در خارج وجود داره، بعد برو عقلش بگرد و ماهیتش بفهم. چیزی که وجود ندارد عقلش کجا میری؟ چرا میگردی؟ و من لا یعرف انه موجود استحال منه طلب حقیقته و ماهیته، اذ المعدوم لا ماهیت له ولا حقیقته. اینم باز در منظومه میخوان، اگر من اینا رو میخونم که شما تشویق بشی. خدا میدونه کسی اگر فلسفه نخوند اصلا انسانیتش ناقصه، باید اینا رو خون تا یا خود چیزی فهمید. لا میزف الاعدام من حیث الادم، میگه معدومات از هم به قدر سرسوزنی فرق ندارن، موجودات با هم تمیز دارن. لذا فصل میگن ممیز، که در معالم خیلی داد بیداد میکنه این مطلب را. فرق بین حمار و انسان به قدر سرسوزنی نیست در حیوانیت، فرق انسان و حمار در فصل است، اون ناطقه این ناطقه. اما معدومات نه جنسی دارن نه فصلی دارن، پس بینشون میز نیست. لا میز فی الاعدام من حیث العدم، عدم محض ابدا با هم جدایی ندارن. بعد در جاش میخوانید که عدم مضاف به سبب اضافه از هم جدا میشن. عدم علم نحو، عدم علم سر، این دو علم جدا شد. این عدم علم نحو و عدم علم سر، اما اضافه نکنیم عدم. عدم چه؟ هیچ اصلا بین اعدام فرقی نیست. اذا المعدوم لا ماهیت له ولا حقیقته، معدوم نه ماهیت دارد نه حقیقت. حالا ظاهرش عکس تفسیریه، لیکن در جایش میخوانیم انشاءالله که یک مقدار بین ماهیت شی و حقیقت شی فرقی هست، اما یه جاش نیست. بله، لا ماهیت له ولا حقیقته، لأن الماهیت ما بهی یکون. که الان عرض کردم دوباره خیلی تکرار میکنم که اینها گاهی شنیده میشه، همیشه نیست. میگن ماهیت اون چیزیست که شیء به سبب او میشد، انسان به سبب ناطق انسان میشد. ماهیت و شیء، ما یعنی ناطق مثلا، که بهی به سبب این ناطق یکون و انسان، یعنی یوجد و انسان، یکون و انسان انسان. پس ماهیت لازمه وجود است، باید وجود باشد بعد ببینیم این موجود جنس و فصلش چیه. عدم با وجود ضدینن، ماهیت داشتن لازمش وجود داشتنه. عدم عدم است پس وجود نیست، وجود که نشد ماهیت هم نیست، اینها مساوی با هم هستن. عدم با عدم الماهیه مساوی است، یعنی با عدم جنس و فصل. وجود با وجود الماهیه مساوی است، هر چیز موجوده جنسی داره به فصلی، الا ذات اقدس الهی به او کاری نداریم، او عالم خودشه. لأن الماهیت ما، ماهیت اون چیزیست، در مثال ما بگو ناطق. لأن الماهیه ما اون چیزیست که بهی به سبب این چیز یکون شیء، یعنی انسان، یکون شیء هو اون شیء، اون شیء یعنی انسان، انسان می شود. والمعدوم لا هویت له، معدوم هویتی ندارد تا جنس و فصلی دارا باشد. والفرق بین المفهوم من اللفظ بالجمله و بین الماهیت التي تفهم من الحد التفصیل غیر و قلیل جوابش که انه کسی خواسته اشغال کند. میگه شما میگویی که اول باید ما اشاره فهمیده شود، بعد از آن وجود فهمیده شود، بعد از آن ما حقیقیه. میگیم بین اون ما و این ما چه فرق است؟ اون ما سؤال میکند که انقاع چیه؟ میگه یک مرغیست. ما دومی سؤال میکند که جنس و فصلش چیه؟ اینا دوتا یک چیز میشه. میگه نه بابا، او فقط موضوع اله لفظ را سؤال میکند که انقاع را واضح برای چه وضع کرده، سعدانه را واضح برای چه وضع کرده. بیشتر از این سؤالی نداره. جوابش میدیم که انقاع وضع شده برای اون مرغ، یک مرغی، سعدانه برای گیاهی. اما ما دویم جنس و فصلش را میپرسد که جنس ای چیه، فصل ای چیه. پس فرق بین دوتا ما غیر و قلیله، یعنی خیلی فرقه. منتظر تو بی خود اشکال میکنی. ول فرق بین المفهوم من اللفظ بالجمله، که مختصرا میفهمیم که انقاع مرغیست، و بین ماهیت که جنس و فصل انقاع چیه، و بین الماهیه التي تفهم من الحد، از تعریف به تفسیر فهمیده میشد. بازم حاشیه داشت دیگر، حدم یا حد ناقص یا حد تام، بله. پس از حد ماهیت فهمیده میشد، یعنی جنس و فصل اگر تام باشد، یا فصل تنها اگر ناقص باشد. علی حاضر اون یک علم اجمالی میارد که انقا یکی از مرغه های خداست، اما ما دویمی ماهیتش را بیان میکند که یک ماهیتش حیوانیته، اون ماهیت دیگرش که بلد نیستیم که انقا چیه فصلش. به تفصیل این غیر قلیل، این فرق غیر کمه، یعنی خیلی زیاده. فَإِنَّ كُلَّ مَنْ خُوتَبَ بِاسْمٍ فَهِمَا فَهْمَا مَا وَبَقَفَ عَلَى الشَّيْءِ الَّذِي يَدُلْ عَلَيْهِ به الاسم اذا کان عالمن باللغه. میگه بدهت این که اگر کسی روناس بشه و فرق روناس، انقا، سعدانه، هر کس این لفظ رو بشنود، موضوع لهش در ذهنش فورا حاضر میشه. همینقدر که معنای سعدانه را عرب از سعدانه را میفهمد، سعدانه فلان گیاه هست، انقا فلان مرغ هست، روناس فلان گیاه هست. اگر اهل این لغت باشد، به مجردی که بگد روناس، اون موضوع در ذهنش میاد. اما اینی که در ذهنش اومد، جنس و فصلش را هم میفهمد ابدا. الان من و شما که اهل لغتیم، میگم آقا محله ما پشه خیلی داره، شما از په و شین چیزی در ذهن نیاد موضوع پشه نمیاد، یقینا میاد. اما از شما بپرسن جنس پشه و فصل پشه چیه، میگه چیه میزنن من، اون باز جهل است. میریم میپرسیم پشه جنس چیه، فصل چیه، هرچی که گفتن همون میشه. فَإِنَّ كُلَّ مَنْ خُوتِبَ بِاسْمٍ، هر کس که خطاب شود به یک اسمی، یعنی یک اسمی بهش بگوین، فهم فهم ما، یک فهم قلیلی میفهمد از لفظ. و وقف زیر وقف بس اطلع و مطلع میشد على الشيء الذي يدل عليه الاسم، یعنی میفهمد پشه، یعنی اون حیوان موزی. اذا كان عالما باللغه و اما الحد فلا يقف عليه الا المرتاض بصناعه المنطق. که الان عرض کردم جناب آخون در کفایه میگه، میگه اینا که میگن جنس و فصل انسان حیوانی اساس نطق، میگه اینا شوخی میکنه. فصل انسان در غیر از علام الغیوم کسی تا الان نتونسته بفهمه، میخون میگن اینا. حالا ایشون میگه نه، به ریاضت میشد فهمید. بگه برو عالم تصوف، که اون بنده خدا گفت من در عالم ریاضت فهمیدم که حق با اون بنده خدای است. تو غلط کردی فهمیدی. و اما الحد فلا يقف عليه الا المرتاد بصلاحة المنطق، مگر انتها ریاضت بکشد در علم منطق، یعنی منطق را خوب زحمت بکشد یاد بگیره. فالموجودات لما کان لها مفهومات و حقائق، پس تمام موجودات چون برایش یک مفهومی است و یک حقیقتی. الله الله لفظ الله مفهومی دارد، میفهمیم من خالق سماوات و الارض، اما ماهیت الله چیه کسی میتونه ادعا کنه؟ بهترین فهمینده های بشر رسول خداست. اول کسی که آمد آدم بود، من آمدم به شما خدا را بشناسونم، گفت و گفت و وقتش تموم شد و بعدش حضرت شیش و همین دلهی وعده دادن، بودن ما از این بیشتر بلد نیستیم که خدا چیه. او آخری میاد به شما میده، آخری اومد یک دفعه اعلامیه داد، ما عرفنا که هست معرفتیم، پس ما همه مسئله بودیم. هی اولا میگوستن میاد به شما میشناسانه، اونا گوستن به قدر قدرتن به میشناسانم، اما واقع خدا چیه ما چی میدونیم چیه؟ رضا حضرت امیر فرمود کل ما میستموه به عدد اوهامکم فهو مخلوق لکم مردود علیکم، پس ذات عربش که شناخته نمیشون، باقی من ذات من شما و علاقا ذات الهاره ایشون میدن مرتض میشناسد کسی خوب منطق بخونه. آخون میگه دروغ است، هیچ کسی نمیتوند بفهمد که فصل انسان چیه، فصل حمار چیه، فصل بقر چیه. فالموجودات لما کان لها مفهومات و حقائق، کان لها حدود به حسب الاسم، تعریف که شرح لفظ میگن در حاشیه، یعنی شرح لفظ میکنیم میگیم سعدالا لفظون عنقا طیرون مثلا، حدود به حسب الاسم و به حسب الحقیقه. و اما المعدومات فلما لم یکن لها اد المفهومات، معدومات فقط مفهوم دارن، شریک الباری مفهومش معلوم، اما این شریک الباری وجود هم دارد تا ما عقب جنس و فصلش بگردیم یا وجود نداره؟ نداره، گفتیم جنس و فصل لازمه وجود است، این شریک الباری که وجود نداره اصلا. و اما المعلومات فلما لم یکن لها الا المفهومات، لم یکن لها حدود الا به حسب الاسم، مگر شرح الاسم میکنیم، بگرد آقا شریک الباری محاله چیه؟ بگیم اون چیزی که با خدا بگرد منم کار خدایی میکنم، این محاله نمیشه الا به حسب الاسم، لأن الاسم به حسب الذات لا يكون الا بعد ان يعرف ان الذات موجوده، بجد این که اسم به حسب ذات نمی شود مگر بعد از آنی که بدانیم که اون ذات وجود داره. حتی ان ما یوزع فی اول التعالیم من حدود الاشیاء التي يبرهن على وجودها فی اسماء التعلیم، اینما هی حدود به حسب شرح اسم که در آخر حاشیه نوشته، که خیلی چیزها در ابتدای درس این شرح الاسم است برای طلبه، بعد که یک مقدار درس خوند و یک مقدار مهارت در علم پیدا کرد، اونجا ممکن است که جنس فصل شود. ولی طلبه مبتدی بهش میگیم که مثلا مبتدا عاملش معنویه، معنوی یعنی تلفظ منیشه، این خود فهمید، بعدها که برد جای دیگر اونجا معنوی بودن را برایش بهتر توضیح میدهند، اونجا جنس فصلی میشد. اینجا مصادره عقیده به استاد دارد و قبول میکند. حتی ان ما یوزع فی اول التعالیم در یوزع بلیس، یعنی یوتعیم، بله چجور تعبیر کنیم؟ یعنی یدرسو بگو یدرسو مثلا، یعنی اون مطالبی که اول درس میدن به مبتدی. حتی انما یوزع فی اول التعالیم من حدود الاشیاء، که میگن جنس انسان حیوان است و فصلش ناطق، التی یبرهن علی وجودها فی اسماء التعالیم، که بعدها برهان میارن که چرا انسان جنسش حیوانیت و فصلش مثلا ناطقیت است. یبرهن علی وجودها فی اسماء التعالیم انما هی حدود به حسب شرح الاسم، در اول درس که میدن به طلبه شرح الاسم است، یک چیزی میفهمد و رد میشه. ثم لما اثبت وجودها و برهن علیه سار تلک الحدود به عینها حدودن به حسب الذات. بعد یواش یواش حیوانیت را میفهمد، یعنی چه ناطقیت را میفهمد، اون وقت جنس فصل خوبی میشد که طلبه میفهمد. برهن علیها سار تلک الحدود به عینها حدودن به حسب الذات و الحقیقه. کذا ذکره الشیخ فی الشفا، اینها مال جناب شیخ ابو علی سیناست، شیخ هم که معجزه خدایه. کذا ذکره الشیخ فی الشفا، فعلم ان الجواب الواحد جاز ان يكون حدا بحسب شرح الاسم، ما قمش كده، بحسب الاسم و به حسب الذات. بگد از این بیان ما دانسته شد که به طلبه وقتی که جواب سؤال را میدهیم که مثلا الانسان ماهو، طلبه تازه آمده درس میخوند، استاد میگد الانسان، او میگه ماهو، میگیم حیوان ناطق. همین حیوان ناطق دو زمان است، یکی ابتدای تحصیل، این هم شرح لفظ است، یعنی حیوان است ناطق، اما او نمیفهمه حیوان چیه ناطق چیه. بعد مدتی که درس خوند برش میشد جنس فصل صحیحی. فعلم ان الجواب الواحد جاز ان یکون حدا به حسب الاسم، زیرش بینید شرح لفظ حسن سعدان نبتون، و به حسب الذات، زیرش بینید جنس فصل حقیقی، و به حسب الذات بالقیاس الى شخصین، یکی مبتدی سؤال کرده، یکی درس خونده یه، و بالقیاس الى شخص واحد، یعنی یک طلبه اول درس هایی که تازه منطق میخواند بلاش این میشه شرح الاسم، یعنی مثل سودان نفتون، بعد که تمام کرد هاشم الله عبدالله را بلاش میشه جنس فصل، و بالقیاس الى شخص واحد فی وقتین، و به من برای سنده و به من العارض المشخص لذي العلم ان يطلب بمن الامر الذي يعرض لذي العلم فيشخصه فيفيد تشخصه و تعینه. یک مطلب خیلی مختصر و مطلب خیلی واضحه. جزء اول شرح متول من در یک چیزی نوشتم خیلی به عقیده خودم قیمتی، که این شناسنامه ها که می دهند میزانش تا حالا دست نیومده. مثلا بعضی ممالک میگن اگر کسی در فلان مملکت متولد شد شناسنامه اون مملکت را بهش میدن، پدرش هرچه باشه باشه، چنانچه ظاهرن در ایران زمان طاغوت همین قانون بوده که بچه ای که در ایران متولد میشد به شناسنامه ایرانی میدادن، ولو پدرش افغانی باشه، هندی باشه، طایفه دیگری باشه. در لندن اونجا دولت انگلیس ایشون میگفتن هر کسی که 6 ماه در انگلستان باشد به شناسنامه انگلیسی میدن، و بعضی ممالک دیگر قانون دیگه داشت. پس ما نفهمیدیم که علت شناسنامه دادن چیه، علت واحده نداره، دید امر جعلی در اومده، و الا مسلمان ها در هر جای دنیا باشد اهل اونجایند. دیگه افغانی شناسنامه ایرانی نداره، یعنی چه؟ مسلمون ممالک اسلامی وطنشه. خیلی مفصل من اونجا نوشتم. ها حالا که این اجمالاً فهمیدیم که میزان ایرانی بودن و افغانی بودن و انگلیسی بودن و الی آخر عراقی بودن، نفهمیدیم علت چیه. هر کس برای خودش یک قانون جعل میکند که نه خدا قبولش دارد نه پیغمبرش. حالا میفرماید که لفظ من سؤال از مشخص است. مشخص یعنی چه؟ یعنی یک چیزی که ذات شخص نیست، عارض بر او میشه. ایرانی بودن ذات شخص نیست. اگر ذات شخص باشه، ما الان 1,000,000 افغانی داریم که همه ایرانی هستند. وقتی افغانی تازه وارد چرا ایرانی نباشه؟ پس معلوم شد این لازمه ذات افغانی نیست که اون یکی بشد ایرانی، این بشد غیر ایرانی. و قص علیه باب فعلله و تفعلله. پس ایرانی بودن، افغانی بودن جز ذات نیست. ذات در منطق خودین حیوانیت است و نطق. اینها یک اموریست که اگر کسی اهل اطلاع باشد و تاریخ دیده باشد، شاید قد یک ایران مثلا زمان کیانی ها اینجا بوده، همش یا عربن یا افغانین یا ترکن. اینا ایرانی نیستن، ایرانی ذاتی نیستن. اینا این تهران به خود میشناسن یک محله است، تمامش افغانیه. الان اگه یکی اینها رو بیاریم 1,000 تا قرآن بذاریم که این آقا اصلش افغانیه، کسی باورش نمیاد و من میشناسم، غالبشو نمیشناسم. اینا رو میگن مشخص، یعنی یک چیزی که شخص رو معین میکنه، نه ای که ذاتش است. دیگه از این بیشتر نمیخوام توضیح بدم. پس لفظ من سؤال از مشخص است. میگیم تو اتاق دارن حرف میزنن، کیه اونجا؟ میگه زید. این زید بودن مشخص است. یعنی چه؟ یعنی این فرد درست میکند، معیرش میکند یک فرد. خیلی تو نکشد مشخص یعنی معین کننده مجهول. حالا عبارت میخوانیم از این بیشتر، اگر انشاءالله فلسفه بخونی، معنی مشخص یعنی عارض بر شی. و به من اساس بر رو جلوها که یسالو به من، یسالو رو بیار روش، و یسالو به من از عارض المشخص لذ العلم. سؤال میشد به لفظ من از اون چیزی که عارض بشود و معین کننده باشد، ذوی العقول را، نه غیر ذوی العقول را، لذ العلم یعنی ذوی العقول، المشخص لذ العلم. ای یطلب به من، یعنی طلب می شود به لفظ من، الامر الذی یعرض لذ العلم، اون چیزی که عارض بر ذوی العقول می شود. فیفید و تشخصه و تعینه، که اون امر عارض افاده می کند، تشخص زیرش بنیست جزئی بودن. تشخص بنی جزئی بودن در فلسفه می خوانه انشاءالله، الشیء ما لم یتشخص لم یوجد. شیء تا مادامی که جزئی نشود قابل وجود فی خارج نیست. انسان کلی منطق اگر یادت باشد، اونجا فرمود جناب تفتازانی، الحق ان وجود طبیعی به معنا وجود افراده. اختلاف است بین علماء فلسفه که کلی طبیعی در خارج هست یا نیست. جناب تفتازانی میگد الحق ان وجود طبیعی به معنا وجود اشخاصه، یعنی اینها که میگن کلی موجوده صفت به حال متعلق موصوف است. الکلی موجودون یعنی الکلی موجودون فرده جزئیه. الحق ان وجود طبیعی به معنا وجود افراده، مثل این که میگیم زیدون مجتهدون ابوها که سمدیه دیگه صفت به حال متعلق موصوف. خلاصه این لفظ من سؤال می شود به سبب لفظ من از یک چیزی که عارض بر شیء می شود و اون جزئی درستش می کند. مثلا میگن این آقا کیه؟ میگن مدرس افغانی. این مدرس افغانی این شخص جزئی درست کرد. و الا اگر بگن مدرس، خب مدرس خیلی تو قوم شاید 500 تا مدرس دارن، اما تشخص و جزئی بودن به این دو قید می شود. فیفید و تشخصه و تعینه که قولنا من فدار. میگن کیه تو اتاق داره حرف می زند؟ ما جوابش می دیم زیدون. حالا این زید این جزئی درست کرد و این باید عرض کنم که ما یک نزاعی داریم با بزرگان خیلی بزرگ که میگن زید مشترک لفظی است. در قوم 100 تا زید داریم. این زید مشترک بین این 100 نفر است. اینه میگن مشترک لفظی. فرق بین مشترک لفظی و مشترک معنوی این است که در مشترک معنوی یک وضع بیشتر نداره، مصادیقش متعدده، مثل لفظ انسان یک وضع وضع شده برای اون کلی حیوان ناطق، مصادیقش میلیون های من و شما و تمام افراد بشر. این میگن مشترک معنوی. مشترک لفظی میگن آن است که به عدد مصادیق وضع داره. مثلا طفلی که در این محل دنیا اومده، عالم محله اسمش را گذاشت زید. اون محله دیگر طفلی دنیا آمد، عالم اون محله این زویه و دال این طفل را اونجا میبره برای اون طفل یا یک زویه و دال دیگری همین را میبره؟ میدونم از شما اینه میپرسم. حالا در تبریز یک آقای دنیا اومده اسم زید گذاشتن، یک بچه دیگه در تهران دنیا میاد، یه عالم تهرانی میرد او زوی و دال از اونجا برای این میاره یا عزیب خودش میده بهش. پس ما مشترک لفظی اصلا نداریم هیچ. عین که میگن هفتاد معنایه واضح، عین را وضع کرد برای چشمه، برای چشم که خواست وضع کند همین لفظ چشم چشمه را برد اونجا، یا لفظ عین دیگری این دیگریست. علای حاله این یک نزاع است که با همه آقایون ما داریم که اصلا مشترک لفظی خدا خلق نکرده هست. هر لفظی مال معنای خودشه، برای معنای دیگه این لفظ نمی رود، اونجا لفظ جدیدیست و لفظ دیگریست برای اون معنا. ایشون به همی اشاره می کند، عبارت ببینید که قولنا من فدار فَإِنَّهُ شَأْن چنین است یجاب عنه. ضمیر عنه را بزن به قولنا، جواب داده می شود از این قول ما. به چه جواب داده می شود؟ به زیدون. کیه تو اتاق؟ میگیم زید. حالا این زید معین کرد که این زیدی که تو اتاق است زید فلان محله است، نه زید کلی که 70 معنا برش درست کنیم، فقط زیدی که مال بچه این محله یه مثلا. یه جواب انهو گفتم انهو را بدن به قولنا به زیدون. و نحوه کیه تو اتاق؟ مدرس افغانی. کیه تو اتاق؟ فرماندار قوم. کیه تو اتاق؟ الى آخر. مما یفید تشخصه، زیرش بینست تعینه و جزئیته، یعنی اون لفظه ها میگیم که این کسی که در اتاق افاده کند اون لفظ تشخص یعنی تعین و جزئی بودنش. تشخص یعنی جزئی بودن معین. تمام شد. و اما الجواب به نحوه رجل فاضل من قبیلت کذا و نحوه و نحو ابن فلان و اخو فلان و ما اشبه ذلك فانما. یک کسی آمده میگه از بیان شما ما فهمیدیم که باید جواب جزئی باشه تا مشخص کند اون منفدار را. میگه ما ممکن است که جواب را به اضافه و امثال اضافه بدهیم، باز هم او را معینش میکند. میگه فرق است بین این که ما اسم جزئی بودن را ببریم در جواب یا به قیود خارجی او را معینش کنیم، این دوتا با هم فرق دارند. و اما جواب بدهیم به نحوه رجل فاضل من قبیلت کذا، میگد منفد دار، میگد رجلون که گفت مرعه را خارج کرد، فاضلون که گفت رجل غیر فاضل را خارج کرد، من قبیلت کذا رجل فاضل قبائل دیگر را خارج کرد، منحصر شد در یک فرد. پس اینم معین کرد و مشخص کرد، میگه این قیود را که تو زدی قبولش داریم، اگر حاشیه یاد شما باشد که دو مرکب، دو چیز که به هم مرکب شد برگشتش میشد به معرف، مثل طائر ولودن، طائر ولودن.